50000 تومان معامله شد. علاوه بر این در بازار طلا نیز امروز 1 گرم طلای خام 18 عیار به ارزش 1,167,000 تومان فروخته شد. اما بریم سراغ دلار. دلار در آستانه ورود به کانال 23000 تومان. بهای دلار و یورو امروز هم افزایش داشت و صرافی‌های بانکی دلار را با 180 تومان افزایش قیمت با بهای 22980 تومان به فروش میرسوندن که
کنار صرافی‌ها رو قیمت
الان قیمتی نداریم. کنار صرافی‌ها هم داریم. همچنین تابلوی صرافی‌های بانکی برای خرید و فروش یورو نیز شاهد افزایش تقریبا 200 تومانی بود و صرافی‌ها هر یورو رو با بهای 27080 تومان خریداری و با بهای 27180 تومان به فروش می‌رساندن. اما بازارهای غیر رسمی نشون میده که امروز قیمت دلار از 26000 تومان عبور کرد. اما در این خبرهای اقتصادی، خبرهای خرید و فروش همه کالاها داره مطرح میشه و بحث خودرو بسیار داغه که سعی میکنیم در نوبت دوم بهش بپردازیم. اما 12 فروند هواپیمای ایرلاین ملی رو هم به مزایده گذاشتن آقای مسعودی. نکته جالب توجه
قیمتش چنده؟
همین نکته جالب توجه در مورد این قیمت این هواپیماهای اسقاطیه که مطرح نشد و گفتن محرمانه است. اما در فضای مجازی من داشتم رصد میکردم روز گذشته یه قیمتهای جالبی مطرح شده بود و یک سری اصلا هنوز مزایده انجام نشده رو گذاشتم برای فروش و قیمتها دور و بر 100 میلیون بود. امروز جناب آقای حسین
100
میلیون، بله، چون اینا اسقاطیان و سالها تکون نخورده. امروز آقای حسین جهانی مدیر کل روابط عمومی ایران ایر صحبت کردن و به کلی این قضیه رو تکذیب کردن، گفتن که مقایسه ای هم داشتن با خودروهای دیگه و گفتن که اصلا این
نه، این همینجوری آره سوء استفاده میشه، خیلی عدد بیشتر از
گفتن که گفتن این خبر صحت نداره، باید وایسیم تا روز مزایده ببینیم چه اتفاق میفته. گفتم به طور مثال قیمت پایه اگر 2,000,000 دلار باشه ممکنه شرکتی پایین تر قیمت بده، مثلا 1,700,000 دلار رو تعیین کنه و اگر مشتری نباشه به اون قیمت پایین تر فروخته میشه. ولی این شکلی نیست که حالا با این قیمت هایی که در فضای مجازی شایع شده. و گفتن که بنابراین این شایعه که قیمت هواپیما 100 میلیون تومان است رو به طور کامل رد میکنم، چون اصلا چنین چیزی امکان نداره.
خیلی ممنون. شب دارا بیان مقایسه قیمت بعضی از ماشینا با اون وسایلی که میشه تو اون قیمتا خریدم، اگه تونستی تو
بله نوبت دوم
بدی فکر میکنم خودش بله جذاب باشه. بله متشکرم بله از شب دارا بیان.
به تو دل ندم، به که دل بدهم، تو بگو چه کنم، دل تنگم، نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بیخوابی، از عمری بیتابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را میگیرم، دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، عشقم را ببین، غرق باران هم پر از دردم، هم پریشانم، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر. همه باور من رخ دیگر من که میان دلم پنهانی تو بگو دل من همه حاصل من که تو درد مرا میدانی دستم را بگیر چشمت را ببند با من گریه کن همراهم بخند عمر رفته را رها کن تو فقط مرا صدا کن دستم را بگیر
خب خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزارم دوستان برنامه حجره امیر آقایی گفت به حجره مالیاتی ما امروز امشب خوش اومدید و حجره مالیاتی ما امشب میخواد بپردازه به این موضوع که مالیات به هر حال از ابتدا به چه صورت بود چطور شد تا رسیدیم به این لحظه و بعد از اون قرار بیشتر بپردازیم به اینکه برای مدرن کردن این نوع مالیات ستانی و حالا این همه مسائل رو میتونه در بر بگیره از نوع سیستم امور مالیاتی و همه اون افرادی که میخوان به این سیستم ها کار بکنن بست بشن. یکی از اتفاقاتی که آقای ریپورت شما یه صحبتی هم میکردید این با نصف مانت من میخوام اون موضوع رو هم بفرمایید یا میخواین الان اشاره کنید که بعد سوال من با این یه موقع دوتاش با هم نشه. موضوعی که هستش اینه که ما وقتی که اون سیستم مدرن مالیاتی رو داشته باشیم و قرار بود اون سیستم جامع امور مالیاتی از چه سالی بود آقای دکتر؟
14 سالی
دقیقاً هنوزم داره نوشته میشه و تکمیل میشه. امسال یه اتفاق خوبی افتاد. من خودم توی سیستم نرم افزاری سازمان امور مالیاتی دیدم که دیگه اون حالت این که یه نرم افزار بگیرید پر بکنید ارسال بکنید برای اظهارنامه تغییر کرد به اون سیستم در واقع یک پارچه.
دوست داشتیم اصلاحتون بدیم. من با دوستانم آقای دکتر خانی که الان و گروش مسئول
آقای دکتر خانی هم احتمالاً
مسئول این کار هستن با من صحبتی که داشتیم حدود آخرین صحبتی که یه هفته پیش داشتیم در حال تغییر و تحول این سیستم هستن. چرا این سیستم اریس در همونطور که میدونی نرم افزاری از کانادا خریداری میشه و بعد میاد در فرانسه این کار انجام میده. در این حال بخواد عدم آموزش و عدم داشتن زیرساخت این سیستم جواب نداد متاسفانه و یک ایراد بزرگی بر این سیستم هست. قرار بود اصلا سیستم ماشینی بشه و اصلا کاغذ چاپ نشه. در صورتی که این بود برعکس آقای غیبپور میدونه یه برگ قطعی میخوای صادر کنی یا یه دعوت به هیئت حل اختلاف میخوای صادر کنی به جای یک برگ یه رأی میخوام ابلاغ کنم چهار برگ پرینت میگیرم و بعد بدتر شد. انقدر کاغذ مصرف شد در کشور ما بارها گفتم حق نداریم منطقی فکر کنیم و بگوییم من در ایران زندگی میکنم اگه جنگل های مثلا اندونزی بریده بشود و درخت بشود به ایران کاغذ بشود ایرادی نداره. نه ایراد داره. ما دیگه با جهانی فکر کنیم جهان محیط زیست رو. به همین دلیل بسیار بسیار کاغذ بر بود این سیستم و چون اطلاعات خوبی هم نداشتم این سیستم داره تغییر پیدا میکنه. قرار شد تا 9 ماه است که فکر کنم انشاءالله تا 9 ماه.
حالا اینو میخوام باز بهش بپردازیم. حالا ما آقای دکتر خانی رو هم حالا دوستان دارم باشون ارتباط برقرار میکنم مثل اینکه هنوز پاسخگو نبودن. ما خدمت آقای دکتر یزدی‌زاده هستیم کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور. آقای دکتر یزدی‌زاده عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام جناب مسعودی خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان گرامی جناب آقای دکتر جعفری.
خواهش میکنم آقای دکتر
سلام عرض کردم
آقای خدمتتون هستم.
دکتر زیارت نمیکنیم یاد باش من گلر بکنم خیلی وقت نمیدم.
سعادت قربان
اختیار ده. آقای دکتر یزدی اجازه میفرمایید که آقای دکتر غیبی پور فرمایشون تکمیل بشود و بعد من خدمت شما خواهم.
بله در خدمت
بفرمایید.
بله اینکه الزاما هر طرح جدید و مدرنی که در سازمان مالیاتی اجرا بشه تبعات هم داره. همین بحث تراکنش که گفتم خب در حوزه بحث اطلاع رسانی و بانک اطلاعات قرار میگیره، تو زیر مجموعه طرح جامع قرار میگیره، ولی این سبک اجرا منجر میشه به نارضایتی مؤدیان و این مؤدیان وقتی نارضایتی بشن در مراحل مالیات عملکرد و بقیه مراحلشون هم تأثیر منفی داره. یعنی این اجرایی بعد یه جایی خوبی هم خراب میکنه. حالا متاسفانه خیلی مواقع یه بخش یه رونق میگیره، مثلا یه تعریفی میشه، یه درآمدی در یه مقطع ایجاد میشه، درآمد مالیاتی، ولی این تبعات منفی که بعدن فرار میشن، مادیان فراری میدیم، نارضایتی ایجاد میکنه، اونا به هر حال به مرحله دیگه میرسن، اینا رو در نظر نمیگیرن. که یه نکته هست که حالا من فقط اون بحث، چون بحث ما رو این که از حالت سنتی
به مدرن
بخوایم مدرن برسیم، ببین دو تا نظریه هست که ما وقتمون بیه ساختار کشور رو دگرگون کنیم، حالا ما تو اقتصادم روی نظریه های رشد هم بیشتر کار میکنیم، یا رو مدل های درونزا است یا مدل های برونزا. مدل های برونزا به خاطری که ما حالا شرایط تحریم و شرایط خاص و بعضی ها مثلا میگن این برونزایی استعمار ایجاد میکنه و اینا استقراض و اینا کمتره.
مختصرم اگر بفهمید که
توی مدل های درونزا پای اصلی رشد هر کشوری مالیاته.
بله.
یعنی ما این قراره که سیستممون، سیستم اقتصادمون، حالا
اقتصاد مقاومتی،
من وقتی رو آقای ملکزاد نگاه میکنم چهرش اقتصاد مقاومتیه، یعنی که روپا خودمون باشیم. حالا قرار روپای خودمون باشیم، یعنی رشد در اونزا. حالا که میخوایم رشد در اونزا ایجاد کنیم، میریم به سمت مالیات. ولی از اون طرف اون چالشی که من گفتم تو این بخش دوم حرفام، اون سایه نفت و فروش گاز و اون به اصطلاح حق و ضربه که دولت تو پول ماشاءالله پیشی میگیره، نمیذاره که این درونزایی واقعا شک بگیره. حالا همه دولت ها، من واقعا
حالا امیدواریم که آقای دکتر اگه بفرمایید، حالا امیدواریم که ما چهره همه دوستان اقتصادی رو وقتی میبینیم، اقتصاد مقاومتی و درونزا بودن رو در واقع بتونیم از چهرهشون بخونیم و ببینیم و لذت ببریم و همین بتونه تاثیرگذار باشه تو اقتصاد کشور.
آیا زیفری من برونزا میرم چون میگه جنس خارجی ایتالیایی من معرفی کردم.
حالا صحبت خواهیم کرد. آقای مریصد عذرخواهی میکنم. آقای دکتر عزیزاده، ما همونطور که به حال فکر میکنم حالا هم شنیدید، هم در واقع توی نیمه ابتدایی برنامه هم زیاد روی موضوع بحث کردیم، الان رسیدیم به این موضوع که ما برای گذر از اون نظام مالیاتی که داریم، برای اینکه بتونیم یه گذر بکنیم و برسیم به اون نظام مالیاتی مدرن، که اتفاقاتی که میخواد بیفته یه اتفاقاتی باشه که حداقل ما مالیاتی که داریم میگیریم زحمت هم ایجاد نکنیم، اتفاقی که میخواد بیفته اتفاق مسجل مشخص باشه، همه اون مسائلی که قرار هست در نظام مالیاتی و مالیات ستانی رفتار بشه یک مسائلی باشه مبتنی بر هم واقعیات، همینی که خود اون مادیان رضایت کافی رو از این موضوع داشته باشن، و وقتی ما یه سیستم مدرنی رو داریم عملا دیگه اشکالی بهش وارد نیست و اتفاقی که میفته این هستش که عامل انسانی درش بسیار کم دخالت دارد و عملا بر اساس سیستم موضوع میتونه کار رو پیش ببره. نظر حضرت عالی رو در این زمینه میخواستم بدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مسعودی، ببینید ما وقتی که از سیستم مدرن صحبت میکنیم، متاسفانه فکر میکنیم که، یعنی تو کارشناسامون حتی فکر کنیم سیستم مدرن سیستمی است که مثلا همه چیش کامپیوتری باشد. نه، چنین چیزی نیست. وقتی راجع به سیستم مالیاتی صحبت میکنیم، سیستم مالیاتی اجزای مختلفی داره و اگر قرار مدرن باشد، باید تمام این اجزا مدرن باشد تا این سیستم جواب بده. شما نمیتونید یک سیستم پوسیده در و داغونه، غیر قابل انعطاف، ممیز سالار رو با کامپیوتر و تجهیزات و نرم افزار و سخت افزار مشکلش رفع بکنید. نه، چنین چیزی امکان پذیر نیست. سیستم مالیاتی اگر قرار است مدرن باشه، اولین مسئله که با توش اتفاق بیفته باید دونیم با نقش این سیستم مالیاتی چیست، وظایف سیستم مالیاتی چیست. سیستم مالیاتی وظایفی دارد: یک، تامین درآمد دولت است; دو، اجرای عدالت اجتماعی; سه، تخصیص بهینه منابع است. ما سیستممون به هیچ وجه کارای یک سیستم مالیاتی رو تعریف حتی وظایف سیستم مالیاتی دنیا رو نداره، تو تئوری هم نداره. ببینید، سیستم مالیاتی سیستمی است که بتواند عدالت را اجرا کند، یعنی بتونه مالیات بر ثروت‌های غیر مولد و چه و چه رو برای کاهش شکاف طبقاتی استفاده کنه. آیا تونستیم این کارو بکنیم؟ اصلا سابقه نداره تو کشورمون. سیستم مالیاتی سیستمی است که بتونه منابع رو درست تخصیص و هدایت بکنه. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما در یک بازار خاص دچار تورم بخشی هستید، سیستم مالیاتی باید بتونه با ابزار مالیات جریمه‌ای هجوم سرمایه هاتون بخش رو کنترل بکنه و به سمت سرمایه های غیر مولد ببره. آیا سیستم ما چنین توانایی دارد؟ اصلا ندارد. یک تامین درآمد میمونه. اون تامین درآمد هم به عنوان چرخ پنجم بهش هم میشه نگاه شده، علارغم این که ببین ما سه منبع تامین درآمد تو کشور بیشتر نداریم، یا استقراض است که تورمزاست، یا درآمد نفت است که تورمزاست. ما اصلا تورم ساختاریمون و بیماری هلندی و چه و چه، این همه از درآمد نفت ناشی. یک درآمد مالیاتی داریم که تنها درآمدی است که تورمزا نیست. این درآمد رو همیشه به عنوان در حقیقت چرخ پنجم بهش نگاه کردیم، اهمیت هم ندادیم، علارغم همه شعارهایی که دادیم، گفتیم آقا اقتصاد مقاومتی، بلا اقتصاد مقاومتی تعریف داره مشخصه، اقتصادی که ریالش رو بتونه خودش تامین کنه داخل، ارزش هم بتونه تامین کنه. من یک پایه‌هاش بحث درآمدی است. از شما سوال میکنم آیا این پایه به این مهمی آقای مسعود مسئولین بیان جواب بدن؟ دا ما شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، شورای عالی پول اعتبار داریم، شورای عالی نمیدونم ایکس داریم، شورای عالی ایگرگ داریم. آیا شورای عالی سیاست های مالیاتی به عنوان ستون این اقتصاد مقاومتی رو ما داریم؟ نداریم. یعنی اصلا متولی نداره. یک سازمانی درون یک وزارتخانه است که رئیسش هم خود وزیر نمیتونه تعیین کنه. تازه باید بره هیئت دولت، کسایی که باهاش تناقض منافع دارن باید با این آقا به توافق برسن که به این آقا رأی بدن. چه انتظاری از این سیستم داره؟ بنابراین اولین عنصر این است که آقا نقش این سیستم مالیاتی رو اگر قرار مدرن باشه نقشش رو مدرن تعریف بکنیم. این سیستم باید قدرت پویایی داشته باشد که امروز اگر نیاز هست قانونی رو تغییر بدهد. چرا؟ چون سیستم مالیاتی توی بازی شطرنجی قرار داره با بخش خصوصی، بخش خصوصی دائما داره تونتون مهرهاش رو تکون میده. این سیستم است که باید برای تعدیل اقتصادی و هدایت اقتصادی و رشد عدالت اجتماعی و تامین درآمدها مهرهاش رو حرکت بده. اون یه مهرهاش حرکت میده، سیستم تا میخواد مهرهاش حرکت بده 6 سال طول میکشه تا اینا کارشناسی بشه، بیاد بره یه لایحه بشه، بره دولت نصفشو بزنه، بعد بیاد بره مجلس بقیه‌شو بزنه، یه چیز عجیب غریبی در بیاد، بعد از 5 سال بیاد دسته تازه سازمان مالیاتی. خب اینجور نمیشه. یعنی این سیستم باید انعطاف پذیر و پویا باشد. مسئله دوم توی سیستم پویا مسئله قانون است، مدرن باید باشه. مسئله سوم تشکیلات مدرنه و چهار آخر مسئله آخر روش های مدرن است. شما نمیتونید روش های قدیمی رو با سخت افزار و رفتار رو بگید من درستش میکنم. شما نمیتوانید تا زمانی که به جای کادر تشخیص و وصول قاضی منصوب کردید که از 0 تا 100 رو میتونه انتخاب بکنه و راجع به شما عمل بکنه، انتظار داشته باشید که مردم رضایت خواهند داشت، این سیستم مالیاتی کارا عمل خواهد کرد، درش فساد نخواهد بود و چه و چه. بنابراین وقتی که میگیم سیستم مدرن، این سیستم مدرن مهمترین چیزه که روی از سخت افزار نفسرش در مازاش انسان‌ها و روش‌هایی است که در اختیار اینا برای
در واقع با اجزاء مدرن حالا تمام اجزاء.
ببین آقای مسعودی، سیستم مالیاتی یک سیستم قضاوتی است، قضاوت به انسان وصل میشه. شما نمیتوانید در هیچ جای دنیا نقش انسان رو در سیستم مالیاتی کاهش بدید، اصلا غیر ممکنه. شما استانداردهای جهانی برای هر 1 میلیون نفر جمعیت 1000 نفر کادر مالیاتیه، مال ما تازه 30,000 تاست. اونها با اون همه پیشرفتگی تجهیزات، با اون همه سیستم‌های اطلاعاتی، هنوز برای 1 میلیون نفر 1000 تا کادر دارن. اما روش کار تعریف شده است. این آقای ممیزی که تو اون سیستم نشسته است اختیار ندارد که از 0 تا 100 راجع به ما تصمیم بگیره.
بر اساس روش مدرن در واقع داره شناسایی می‌کنه.
روشش مشخص شده که اگر فلان سناریو برای این مادی اتفاق افتاد، آقای ممیز شما وظیفت اجرای این روش است.
بسیار متشکرم. خیلی ممنون آقای ملکزاده. ما این موضوع رو هم آقای در واقع الان هم آقای دکتر یزدی‌زاده اشاره کردن. آقای دکتر قیبی‌پور هم به این موضوع اشاره کردن که به هر حال اون دوستانی که تو اون حوزه به هر حال دارن فعالیت میکنن شاید این نگاه رو به صورت ویژه ندارن که بیان یک مشکلی رو حل بکنن، یعنی فقط یعنی سیستم اصلا اینجوری جاری است که باید مالیات رو بستانن به هر روشی و اون سیستمی که بر اساس ضریب کارهایی که خودشون دارن حالا پیش میبرن. این اتفاق رو چطور باید جاری و ساری بکنیم و زود نزدیک بکنیم؟ چون ببینید ما میایم الان صحبت از همین بود با آقای دکتر جعفریان که سیستم مدرن کردنمون، یعنی همون سیستم نرم افزاریمون هم مدت‌های مدیدی روش کار کردیم، الان آمدیم به این رسیدیم که اینجای کاری راد دارد اونجوری و اینجوری بشود و دوباره باز از یک سالی دوباره انجام بشه و این اتفاق هم هی به عقب میفته. ما برای اینکه این دوتا رو به صورت موازی کنار هم نبریم و با در یک نهاد در واقع حالتی همه اینها رو با هم در هم آمیخته بکنیم و نتیجه محور، به نظرتون چطور باید عمل کنیم؟ از کجا باید شروع بکنیم؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر یزدی زاده. عرضم به حضورتون که ببینید ما تا مجبور نشیم نمیریم به سمت اصلاح.
خب چجوری مجبور بشیم؟ یا دیگه چیکار باید
بکنیم؟ مجبور شدیم.
خب بفرمایید.
مجبور شدیم اونم که ما یه زمانی تا 5 میلیون بشکه نفت در روز میفروختیم، الان به زیر حدود 300 هزار بشکه رسیده و همین ما رو مستأصل کرده. حالا متاسفانه دولت ما به جای اینکه بره سمت مالیات داره انواع و اقسام کارها رو انجام میده که نره سمت مالیات. اخیراً آقای نووقت یه مصاحبه کرده بود، گفته بود که گفته بودن خب چجوری میخواین مثلا این کسری بودجه رو جبران کنید؟ گفته بود مثلا این راه ها هست، انتشار اوراق هست، فلان هست، مولد سازی دارایی های دولت هست. پرسیده بودن خب چرا نمیرید سمت مالیات؟ ما این همه معافیت مالیاتی داریم که بیجا هستن، حدود 40-45% تولید ناخالص داخلی ما معاف از مالیات. گفته بود ما بریم سمت کدوم صنف یا ارزم بود کدوم بخش از اقتصاد معافیتشو برداریم که صداش در نیاد. یعنی دنبال دردسر نیستن دولت مردان که بیان ارزم بزرگ سیستم مالیاتی رو اصلاح کنن. حالا نکته ای که آقای دکتر یزدی زاده فرمودن، ببینید ما اگر بخوایم به سمت مالیات سنت از سمت مالیات سنتی به سمت مالیات مدرن حرکت کنیم، باید توزیع بار مالیاتی که روی دوش افراد جامعه هست رو هم متناسب کنیم. یعنی الان ما داریم همین 7% که من خدمتتون گفتم از جی دی پی مالیات میگیریم به صورت نامتوازن میگیریم، حدود 37% کل این مالیات رو دارن تولید کنندگان ما میدن، در صورتی که تو کشورهای توسعه یافته این عدد حدود 9%. یعنی تولید اونقدر فشاری روش نیست، ولی ما بیشتر فشار رو آوردیم رو بخش شفافمون که تولید باشه، گفتیم آقا شما مالیات ما رو تامین کن. حالا ارزش افزوده هم که دغدغه دوستان بود و مردم هم بود،
سوال داشتن ازش،
اومده روی این قضیه اضافه شده. حالا مشکلاتی که مالیات به ارزش افزوده داره و ارزم به حضورتون که باعث شده که به عنوان یک مالیات مصرف قرار بوده باشه و بعد مصرف کننده مالیات رو پرداخت میکرد، تبدیل شده به یک مالیاتی ضد تولید و تولید کننده ها باید پرداخت کنند. حالا اینکه مالیات به ارزش افزوده خوب است یا بد است، ارزم به حضور شما چه ایراداتی دارد به کنار، این مالیات باید اصلاح بشه. حداقل چیزی که داره اجرا میشه، اون چیزی که ما تو دنیا هم داریم میبینیم، این نیست که ما داریم اجرا میکنیم متاسفانه. لذا من نظرم اینه که برای اینکه نظام مالیاتیمون رو از سنتی به مدرن تغییر بدیم، اولا دیدگاه دولت‌ها رو نسبت به مالیات تغییر بدیم. یعنی حالا که مجبور شدیم، حالا بعضی موقع حالا آقای دکتر یزدی زاده هم میفرمودن گفتش که این ترامپ خدا پدرش رو بیامرزه که ما رو مجبور کرد یه سری اصلاحات انجام بدیم. اگر ما میتونستیم مثلا نفت بفروشیم و ارزم بزرگتون که همون روال سابق ادامه پیدا میکرد، حالا اصلاح ما به تأخیر میفتد. شما نگاه کنید دولت‌های مختلف تزشون و یا حرفشون اینه که ما، یه دولتی میاد میگه ما مذاکره میکنیم میتونیم نفت رو بفروشیم، یه دولتی میاد میگه من تحریم‌ها رو دور میزنم میتونم نفت رو بفروشم، یکی دیگه میاد میگه کلاً پارادایم روی اینه که ما میخوایم نفت رو بفروشیم. حالا چه جوری و چه نحوی روششون متفاوت. هیچکی نمیاد بگه ما نفت رو میذاریم کنار طبق بند 17 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که باید ما بریم به سمت نظام درآمدی مبتنی بر مالیات.
دقیقاً
ما نرفتیم به این سمت. حتی سیاست‌های برنامه توسعه از سیاست‌های دوم، حالا آقای دکتر جعفریان آقای دکتر قیبی‌پور بهتر یادشونه، که اونجا هم ذکر شده بود که ما باید بریم به سمت نظام درآمدی مبتنی بر مالیات. متاسفانه هی همینجوری حذف شد. من یه مطالعه میکردم که ببینم مالیات تو سیاست‌های برنامه چجوری هست، چیزهاش، بندهاش. اون برنامه‌های اول ما خیلی بندهای مربوط به مالیات داشتیم، همینجوری اومده کم شده کم شده، رسیده برنامه پنجم یه بند در مورد مالیات بود، برنامه ششم توسعه هیچ بندی در مورد مالیات نبود که ما در مورد مالیاتمون چیکار کنیم. یعنی دیگه خود حاکمیت هم انگار بیخیال مالیات شده، گفته همین چیزی که هست ما فعلا ببریم جلو. خب متاسفانه وقتی عرضم بزرگتون که زینفع دولت حاکمیت برای اینکه جلوی مالیات، جلوی برخی از نهادها، عرضم بزرگ برخی از زینفعان به ایسته، خب طبیعتا نمیره به سمت مالیات. حالا که مجبور شده مثلا فرصت مناسبی که اصلاح کنه، البته قانونی هم داره میاره.
هنوز خودش مجبور نمیدونه، همونطور که توضیح دادین در بخش اولتون، متاسفانه بازم نمیخواد برسه.
هنوزم نمیخواد بره، یعنی هزینه که ایجاد شده براش.
خیلی ممنونم آقای جعفریان، بفرمایید چرا نمیخواد بره.
خب من باز مجددا خدمت دوست برادر گرامی جناب دکتر عزیز در سلام و ادب دارم. خب دوستان خیلی خوب ما بود در دهه 70، من یاد بزرس 74 به اتفاق ایشون به من مدیر کل محترم اطلاعات خدمات مالیاتی واسیم راهکاری پیدا کنیم که مالیات رو روزآمد کنیم. اگه وزیر تو اون موقع گفتیم واسه بر میفرمایید سیستم خودش جواب تنها نیست که به ابزار نو باشه، گفتیم که از در زابل میخواد 3000 تومان مالیات وصول کرد، امروز با وزیر با یه فشار یه دکمه بفهمید در زابل ما 3000 تومان مالیات گرفتیم، یعنی مالیات رو روزآمد بکنیم در اون رخته. خب نشد متاسفانه، ایشون هم خب ما در خدمتشون بودیم و در بعضی در هستی اندیشه ورزی در شورای مشورتی در خدمتشون هستیم، انشالله که هر جا هستم موفق و معید و پیروز باشم. ببینید وارد بحث از مالیات سنتی به مدرنیته شما شدین، دوستان من توضیح دادن، آقای دکتر غیبپور، آقای دوست عزیز گرامی ملک زاده و دکتر یزدی، همونطور فهمیدم ما دو تا بخش داریم، یه درون سازمانی داریم یه برون سازمانی. درون سازمانی های ما سیستم رو بهشون دادیم، کامپیوتر بهشون دادیم، ولی بلد نیستن حساب کنه، محاسبه کنه. شما به اینا آموزش لازم رو در اون سازمانی رو در هنگام کار ندادیم. و بعد این سیستم نیروی منابع انسانی که بزرگترین
ازشون خواستیم که بر اساس این انجام بدن یا نه، اون سیستم هست ولی گفتیم حالا جوری
نه نه به نظرم آموزش ندادیم. آموزش در اون سازمانی در دور خدمت باید به این عزیزان میدادیم، ندادیم. به همین دلیل ما اعتقادم در بخش مدیریت میگیم نفری که هر کجا هست باید حداقل 3 تا مشخصه داشته باشه و حداقل یا 4 تا 4 داشته باشه خیلی بهتره. میگیم اول باید کارا باشه، دوم باید اثر بخشی داشته باشه، سوم باید بهره‌وری داشته باشه، چهارم باید کارآمدی داشته باشه. آیا نیروهای در اون سازمانی ما در سازمان مالیاتی همونجوری فهمیدن حدود 30000 تا یا 37000 تا نیرو داریم، آیا واقعا این 4 تا اثر دارن؟ آیا واقعا کارا هستن؟ چند درصد برابری مملکتتون کشورتون هستن داری؟ اصلا چند درصد ما داریم؟ زیر 9%. بر اساس شاخص‌های جهانی و آمارای جهانی ما بهره‌وری ما در کشور زیر 9 ساعته، نه 37 ساعت در هفته و تا 44 ساعت کره. بنابراین ما نمیتونیم این نیرو رو آنچنان فعالش کنیم، باید این افکارش هم عوض کنیم. نیرویی که داریم با آموزش اگه نشود به نیروی جدیدی میخوام بریم، الحمدلله بعض رفتن دکتر هرم مازار و دکتر رزاده اینا دانشکده اقتصادم که الحمدلله دادیم به دانشگاه خوارزمی و دانشکده که نیروی رو تربیت میکرد به راه ساز مالیاتی، اینم که از بین رفت، حالا انشالله دانشگاه خوارزمی اینا جبران بکنه، من نمیدونم. یه دونه دیگه هم داریم به نام برون سازمانی. برون سازمانی نیروهایی هستن که مثل من معدی هستن که یا مقاومت میکنن یا به درستی شفاف سازی در اقتصاد شرکت نمیکنن. وقتی من در اقتصاد به شفافیت عمل نمی کنم، چه کسانی هستن، چه سیستمی هست که نمیذاره؟ یک سری هست، من اعتقادم خود قانونه، قانونگذاران ما قانون رو به شفافیت تنظیم نمی کنن تا قابل تفسیر برای هر کس نباشد، کوتاه نیست قانون. پس خود قانون یک سری مسائلی داره که بایستی حتما چابک بشه قانون. وقتی قانون چابک بشه دولت مکلف خودش رو تطبیق بده با قوانین و خودش رو چابک بکنه. دولت در بخش اقتصاد وارد شده و 80% اقتصاد دست دولته. وقتی 80% اقتصاد دست دولته باید بیاد مالیاتش هم به درستی بده، یا باید از اقتصادگری فعال اقتصادگری بیاد بیرون، اقتصاد را دست اقتصادیون بده و بخش خصوصی بده، خودش منتها مرجع نظارتی درست انجام بده. من عرض کردم چرا الان کالا در گمرکات ما رسوب میکنه، چه قوانینی وجود داره که نمیذاره به راحتی و به شفافیت انجام بگیره؟ من مسائلی دارم اگه بخوام اینجا نمیتونم بگم. اگه در بخش خصوصی بود به شما عرض میکنم، حتی کالایی که میخواد تخصیص عرض بشه چیگونه دستی عرض میشه، حتی میخواد وارد مملکت بشه چیگونه عرض میشه، کیا هستن؟ حالا قف قضایی هم دنبالش هست که یک سری رو فرام بکنه، ولی هیچ وقت دادگاه به ما دادگاه فرار مالیاتی آنچنانی برای مردم تبیین نشده تا نقره داغ کنه کسی رو که فرار مالیاتی توی مملکت انجام میده.